هر روز در برنامه تلنگر راه‌هایی برای مصرف بهینه گاز رو با هم مرور می‌کنیم. شما هم می‌تونید همراه ما باشید و اگر راهکاری برای مصرف بهینه گاز دارید، حتماً با ما در میون بگذارید. 30900 شماره پیامک برنامه تلنگری. تا تلنگر بعدی، خدا نگهدار.
هر زمان خورشید او از مشرقی سر بر کند، ماه مهرافزاش هر دم جلوه دیگر کند. چون بتابد آفتاب حسن او بر کائنات، نور او از روزن هر خانه‌ای سر بر کند. خورشید نامه
به نام خدا. دوستداران محمد و آل محمد، سلام و عرض تسلیت. در شب شهادت دهمین خورشید آسمان هدایت و امامت، خورشید نامه رو میشنوید از رادیو ایران. در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری دیده به دنیا گشود، در دهکده‌ای به نام سریا نزدیک مدینه. برخی نیز دوم یا پنجم رجب را سال روز ولادتش نوشتند. فرزند امام جواد و نواده حضرت رضا که مثل پدر به ابن رضا هم مشهور است. او و فرزندش امام حسن عسکری به عسکریین مشهورند، چرا که محل زندگیشان در شهر سامرا عسکر نام داشت. ملقب است به القاب زیبایی مثل نجیب، مرتضی، نقی، عالم، فقیه، امین و طیب. کنیه‌اش ابوالحسن است. امام کاظم را ابوالحسن اول، حضرت رضا را ابوالحسن ثانی و ایشان را ابوالحسن ثالث می نامند.
یک نفر رفت در مدینه سعایت کرد، حضرت هادی را به متوکل ملعون قلوب شیعیان را سوزون، قبر امام حسین خراب کرده. نادم سعایت کرد، خلاصه یه چیزایی گفت، افتراهایی گفت و اینا. بالاخره دستگاه خلافت دستور دادن که حضرت هادی را از مدینه بیرون کنن، مدینه جدش ببرن سامر را. خیلی نه، ما میشنویم ولی خیلی مظلومیته که وقت به ما بگن که به مشهدی بگن تو حق نداری یک ماه بیای مشهد، به تهرانی بگن حق نداری یک ماه بیای تهران. چی میشه؟ تا کسی را از مدینه جدش، از اهل و اولادش جدا کنن ببرن سامر را. این سعایت کرد و خلاصه سعایتش به ثمر نشست. حضرت هادی را اومدن از منزل بیرون کردن، آقا شما باید برید سامر را. حضرت رو اسب نشست. اینا را ببین، به ما گفتن ای عزیز بزرگوار که در منزل با همسر خودت سر یه چیز جزئی می جنگی. ای داد بیداد، ای جوانی که زود می رنجی، به مادرت جواب میدی، یادت رفته یک بچه کوچولو بودی مادر تو را بغل میکرد، شبا 10 دفعه از خواب بیدارش میکردی، حالا فکر کردی که چی شده؟ همه مادره یادت رفته، پدر یادت رفته. حضرت هادی وقتی نشست رو اسب، این تلید سعایت کننده آمد، گفت آقا ببین، گفت تو را من دارم میبرند، از زن و بچت جدا میکنن، از مدینه جدت جدا میکنن، میبرن سامره، همه این کارا رو من کردم. گفت اگر لب تر کنی به کسی بگی، میرم باغات دوستانتو به آتش میکشم، چشمه هاشونو کور میکنم، آباشون از بین میبرم. ببین دیگه تهدید. حضرت فرمود به کسی نمیخواد بگم، دیشب به خدا گفتم. این پلید یه دفعه لرزید، یک دفعه من چه کاری کردم؟ امام هادی را سعایت کردم، از خونش بیرون کردم، نمیگه به خدا گفتم. حالا این خیلی مهم است، اینو گوش بدید. یه وقت هست که بگیم پشیمان شد، رفت به متوکل گفت من اشتباه کرده بودم، من دروغ گفته بودم، اینطور نبوده، حالا یه چیزی. اما نه، آب از آب تکون نمیخوره. فقط آقا وقتی فرمودم من دیشب به بالاترین شخص گفتم، لرزید، گفت من عفو کن. چه عفوی؟ آقا رو اسب داره میره به طرف سامرا، هیچی عوض نمیشه. ها گفتم دیگه چیزی عوض نمیشه، اما آقایی رو ببین، کرم رو ببین، حضرت رو اسب نشسته داره میره به سامرا، این گفت پس من عفو کن. فرمود عفوت، عفوت کردم، حضرت هادی عفوش کرد.
امام هادی علیه السلام در سال 220 قمری در سن 8 سالگی به امامت رسید. از آنجا که پدر ایشان هم در خردسالگی ردای امامت پوشیده بود، این بار تردید دامنگیر شیعیان نشد. دهمین امام برحق در مدت امامت با چند تن از خلفای عباسی معاصر بود، از جمله با معتصم، واثق، متوکل، مستعین و معتز عباسی. متوکل به چند دلیل به امام هادی موضعی خصمانه داشت. نخست آن که از نظر کلامی به جریان اهل حدیث گرایش داشت و آنان ضد معتزله و شیعه بودند. دیگر آن که متوکل نگران جایگاه اجتماعی خود بود و از ارتباط عاطفی مردم با امامان شیعه می ترسید. از این رو می کوشید با آزار امام و شیعیان این پیوند را قطع کند. از همین رو بود که متوکل مرقد امام حسین علیه السلام را تخریب و زمین آن منطقه را شخم زد و زیر کشت برد. او همچنین به زائران امام حسین سختگیری شدید و مجازات‌های هولناکی به کار بست. متوکل در سال 233 هجری مصمم شد تا امام را از مدینه به سامرا بیاورد. او نامه احترام‌آمیزی نوشت و زیرکانه از امام خواست تا به سامرا حرکت کند. خلیفه می‌خواست مسافرت اجباری امام پیامدهای ناملایمی به دنبال نداشته و حساسیت مردم را برنیانگیزد. اما مردم مدینه از همان آغاز به ماجرا واکنش نشان داده و با فریاد و شیون و ناله اعتراض خود را علنی کردند.
ابو الحسن علی ابن محمد النقی صلوات الله و سلام علیه.
امام هادی ارواح نافدا شدت مبارزشون علیه ظلم و جوری که از ناحیه خلفا صورت می گرفت تا جایی بود که اون بزرگوار رو مجبور به هجرت از مدینه کردند. تحت اقامت اجباری و تحت مراقبت و نظارت مأموران حکومتی در سامرا تا پایان عمرشون مجبور و محکوم بودند. همه کسانی که با امام هادی ارواح نافدا میخواستن ارتباط بگیرن به سخت‌ترین شکل مورد تعقیب قرار میگرفتن، چه بسا شکنجه میشدن و چه بسا به شهادت میرسیدن.
عجب سامرای غریبی، حریمش به رتبه رفیع است، به سوزد دل گریه کن ها که قدری شبیه بقیه از این داده آزاد
زنده. اهل بیت علیهم السلام همشون مظلومه، اما امام هادی شاید جزو مظلوم ترین هایند، به خاطر اینکه حتی شیعیان حضرت درست اون حضرت رو نمی شناسند، با مصائب اون حضرت آشنا نیستند، با کلمات اون بزرگوار انس ندارند.
بکم فتح الله و بکم یخده و بکم ینزل القهر، ای که در مشت تو باشد حکم رعد و موج و
طوفان. حسن ابن مسعود میگه خدمت امام هادی رسیدم در حالی که دستم خراشیده شده بود، شانه هم با مرکبی که از روبرو میومد در مسیر تصادف کرده و آسیب دیده بود، جامه هایم رو عده‌ای از مردم که در ازدحام اونها گرفتار شده بودم پاره کرده بودند. وقتی این همه ناراحتی و مشکلات رو دیدم، ته دل با خودم زمزمه ای داشتم که ای روز تو چه شری، خداوند شر تو را ای روز از من بگردانه. خدمت امام هادی ارواح نافداه رفتم. حضرت فرمودند ای حسن ابن مسعود، تو هم که با ما رفت آمد داری، گناه خودت رو به گردن بیگناهان میاندازی؟ حیرت زده شدم، فهمیدم که خطایی کردم. فرمودم ای آقای من، از شما عذر میخواهم و از خداوند آمرزش میطلبم. فرمودند ای حسن، روزگار چه گناهی دارد که اون زمانی که شما به خاطر اعمال خودتون گرفتاری پیدا میکنید، مشکلی در زندگی هاتون پیش میاد، شکوه و شکایت از روزگار میکنید. شکرگزار خدا باشید، خداوند به این وسیله میخواد شما رو متذکر کنه.
امام هادی مانند امامان پیشین از طریق سازمان وکالت با شیعیان خود ارتباط داشت. وکلا علاوه بر جمع‌آوری خمس و ارسال آن برای امام، در حل معضلات کلامی و فقهی و همچنین در تثبیت امامت امام بعدی در منطقه خود نیز نقش سازنده‌ای داشتند. در این دوره اکثر دوستداران اهل بیت علیهم السلام در ایران زندگی می کردند، اما شیعه در سر تا سر بلاد اسلامی گسترده شده و میان امام هادی علیه السلام و شیعیان عراق، یمن، مصر و نواحی دیگر هم رابطه برقرار بود. اقامت طولانی مدت امام در منطقه نظامی سامرا ارتباط مستقیم شیعیان را با ایشان دشوار کرده بود. فاصله افتادن میان امامین عسکریین و پیروانشان شیعیان را برای دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام آماده ساخت. در دوران این دو امام شیعیان عادت کردند که به جای مراجعه مستقیم به امام، به نایبان و وکیلان امام و فقهای مورد تایید ائمه مراجعه کنند. در زمان امام هادی علیه السلام، قم مهمترین مرکز تجمع شیعیان ایران بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر و ائمه علیهم السلام وجود داشت. درست همان اندازه که میان شیعیان کوفه گرایش‌های انحرافی و غلوآمیز رواج داشت، در قم اعتدال و بینش ضد غلو حاکم بود. شیعیان این دیار اصرار فراوانی در این مسئله از خود نشان می دادند. در کنار قم دو شهر آوه یا آبه و کاشان هم تحت تأثیر تعلیمات شیعی قرار داشتند و از بینش شیعی مردم قم پیروی می کردند.
مرحوم علامه مجلسی در جلد 50 بهار الانوار آن زمانی که به زندگانی امام هادی سلام الله علیه می پردازد برای ما روایت رو نقل می کند. روایت بسیار شنیدنی است، قصه ایست البته که در دل این قصه ما می توانیم به قصه عصر سامرا و قصه سکونت امام هادی سلام الله علیه در سامرا پی ببریم. راوی این روایت و راوی این خبر برادر علی ابن مهزیار است که از قضا خودش هم در این قصه نقش اساسی دارد و حضور دارد. ابراهیم ابن مهزیار اهوازی نقل میکنه که امام هادی سلام الله علیه نامه ای رو به برادرم نوشت، علی ابن مهزیار، و از علی خواست حضرت هادی سلام الله علیه که یک ساعت شنی برای حضرت از ایران به سامرا بیاورد. فحملناه الی فی سنه 28، ما این ساعت رو آماده کردیم و در سال 228 خدمت امام علیه السلام سفر کردیم که این ساعت رو تقدیم امام هادی علیه السلام بکنیم. رفتیم تا رسیدیم به محلی و شهری به نام سیاله، نزدیک های در واقع سامراست، دقائقی با سامرا فاصله داره، فرض بفرمایید تقریبا نزدیک بلد، اون محلی که جناب سید محمد دفن هست، فاصله‌ای که تا سامرا داره در واقع فاصله این گونه است. آنجا اتراق کردیم، برادرم نامه ای نوشت، یعنی ما به طور صریح وارد شهر نشدیم، قبل از سامرا ماندیم. برادرم نامه‌ای رو خدمت امام هادی علیه السلام نوشت و اعلام کرد که ما رسیدیم و از حضرت اذن خواست که شما بفرمایید ما چه ساعتی و چه روزی خدمت شما برسیم. و سوال دوم این بود که آیا من مجاز هم هستم برادر خودم رو خدمت شما بیاورم، چون شما به من امر فرموده بودید من خدمت شما برسم. میگوید که خبر پاسخین نامه امام علیه السلام توسط یکی از کارگزاران امام به سیاله رسید، به سیاله رسید، و امام هم زمان دقیق رو فرموده بودند و هم اذن داده بودند که ابراهیم همراه برادرش بیاید. در این سفر شخص سومی هم وجود دارد به نام مسرور. مسرور غلام علی ابن مهزیار اهوازی بود. میگویند ما رفتیم، از قضا روز تابستان بسیار گرمی بود، وقتی نزدیک محل امام هادی علیه السلام شدیم قصر بسیار بزرگ و با دارای باروهای کنترلی دیدیم که خانه امام علیه السلام در نزدیکی این قصر بود و به شدت کنترل می شد خانه امام و رفت و آمدهای با آن خانه. بلال نامی که غلام امام بود نزدیکی های خانه در انتظار بود و به شکل پنهانی ما رو وارد خانه امام علیه السلام کرد و فرمود داخل شوید. ما بسیار تشنه بودیم، آب خنک و گوارایی بلال به ما نوشانید و امام هادی سلام الله علیه وارد شد و ما محضر امام عرض سلام کردیم. امام علی ابن مهزیار رو به اندرونی برد. میگوید ابراهیم برادرش که ما حدود ظهر خدمت امام رسیدیم، تا عصر حضرت هادی سلام الله علیه به شکل تنها و خصوصی با برادر من صحبت کرد، سپس به من امر فرمود که من هم خدمت ایشان برسم. رسیدم، عرض سلام کردم، از امام هادی علیه السلام اجازه خواستم که دست حضرت رو ببوسم. حضرت اجازه فرمودن، من دست امام رو بوسیدم، حضرت در حق من دعا کردن و نشستم و گفتگوهایی بین من و امام هادی علیه السلام انجام شد و ما از خانه در واقع بیرون آمدیم. از خانه که بیرون آمدیم، سه نفری بر می گشتیم، امام من رو صدا کردن، من ابراهیم به مهزیار رو. وقتی آمدم فرمودند که اون ساعتی رو که همراه خودتون آوردید بیارید و در واقع او رو شروع به کار کنید، راه بیاندازید، او رو نصب کنید. ابراهیم میگوید من به همراه مسرور دقائقی مشغول نصب این ساعت شدیم و ساعت رو در منزل امام علیه السلام نصب کردیم. به محض اینکه ساعت در واقع نصب شد، عددی افتاد. تا افتاد در واقع شنی افتاد که حکایت از ساعت میکرد. مسرور که ایرانی بود، همه اینها ایرانی بودن، اهوازی هن ایرانی هن، به فارسی گفت هشت. امام علیه السلام فرمود ثمانیه، هشت رو به عربی امام فرمود. آنگاه بیرون آمدیم و امام علیه السلام به من فرمود که فردا صبح مسرور که غلام این دو برادر بود رو تنها نزد من بفرست و من با مسرور گفتگو دارم. مسرور میگه من فردا خدمت امام هادی علیه السلام رو دیدم، تا در رو باز کردم امام هادی علیه السلام به زبان فارسی با من سخن گفتند، حال من رو پرسیدند. من به امام عرض کردم نیک یا سیدی، حالم خوبه، حالم نیکه. تا من نشستم امام سلام الله علیه به زبان فارسی فرمودند در را ببند. من در رو بستم. حضرت بلند شد و سریع عبای شریف خودشون رو روی دوش من انداختن، من رو زیر عبا پنهان کردن. من به حالت نیمخیز نیمخوابیده در گوشه از خانه امام در واقع پنهان شدم. امام فرمودن من این عبا رو روی دوش تو انداختم چون نصر نامی در این حوالی کشیک میکشه و در واقع مراقب آمده شدها به خانه من هست. قصه ادامه داریست، من تا همین جای روایت خدمت شما خواستم بخوانم و چند نکته رو با شما در میان بیاورم. اولا از این روایت تاریخی کلامی برمیاد که اهواز شهر متمدن مثقفی بوده و در واقع شهری بوده که در اونجا صناعات و عملهای علمی وجود داشته و امام از شیعیان اهوازی خواسته که این ساعت رو برای او در واقع بیاورد و همچنین میابیم که مردم اهواز به زبان فارسی آن موقع سخن میگفتند. و از همه اینها مهمتر این گفتگوی حضرت هادی سلام الله علیه به زبان فارسی است با جناب مسرور. میدانید از اعتقادات ما این است که از قضا در کتابهای حدیثی باب مستقلی تحت عنوان باب و ان الائمه علیه السلام یعرفون الالسن كلها، ما معتقدیم که امام علیه السلام، امام معصوم سلام الله علیه، به تمام زبانها آگاه است و به هر زبانی رو میشناسد. به زبان فارسی با جناب مسرور امام هادی سلام الله علیه گفتگو می کردن. و نکته نهایی این که نشان دهنده اون خناق و زیق و تاریکی و دهشت و وحشتی است که حضرت هادی سلام الله علیه در آنجا زندگی می کرد، آنچنان که آمده شد شیعیان محضر امام زمانشون بسیار بسیار سخت بود، بسیار بسیار با دشواری انجام می شد و مردمان به شکل عادی و طبیعی این آمده شدها رو نداشتند.
لقب‌های برخی از اصحاب امام هادی علیه السلام نشان دهنده ایرانی بودن آنهاست. به عنوان نمونه می توان از بشر ابن بشار نیشابوری، فتح ابن یزید جرجانی، احمد ابن اسحاق رازی، حسین ابن سعید اهوازی، همدان ابن اسحاق خراسانی و علی ابن ابراهیم طالقانی یاد کرد. در قزوین، اصفهان و همدان هم کسانی از اصحاب امام هادی علیه السلام ساکن بودند. هادی دلها در ماه رجب سال 254 و پس از 20 سال و 9 ماه اقامت در سامرا به دستور معتز عباسی مسموم و به شهادت رسید. مردم در تشییع پیکر پاکش بر سر و صورت می زدند. ازدحام جمعیت تشییع کنندگان به قدری بود که حرکت را برای فرزندشان امام عسکری دشوار ساخت. سرانجام امام را در یکی از خانه هایی که در آن زندانی بود به خاک سپردند.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما وقتی نگاه میکنیم به آیاتی که عمدتاً در مکه نازل شده، میبینیم که سهم توصیف روز قیامت در این آیات خیلی زیاده. معمولاً هم تو همین جزء 28, 29 و 30 آیاتی که به توصیف معاد میپردازه خیلی زیاده. بعضی از سوره ها اصلاً مربوط به همین واقعه قیامته. سوره قیامه، سوره واقعه، سوره حاقه، سوره زلزال. سوره مبارکه معارج هم در بخشی از این آیات خداوند توصیف میکنه که در قیامت چه چیزی رخ میده، هم از حیث فیزیکی، یعنی مبنی بر این که چه اتفاقاتی در کره زمین رخ میده، و هم از حیث روابط انسانی. با هم بریم آیات 8 تا 18 سوره مبارکه معارج رو بشنویم تا درباره معانی آیات و نکات اون مطالب رو خدمتتون عرض کنم.
یوم تکون السماء کالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
خداوند در سوره مبارکه معارج در آیه 8 یک توصیفی از آسمان روز قیامت داره. یوم تکون السماء کالمهل، روزی که آسمان مثل یک فلز گداخته میشه. فلز وقتی گداخته میشه سرخ میشه. و تکون الجبال کالعهن، کوها مثل پشم رنگین حلاجی شده میشن. و لا یسأل حمیم حمیما. اینجا رو دقت کنید، خدا میفرماد هیچ دوستی از حال دوست خودش که با خبر نیست، سوال نمیکنه، همه درگیر خودشونن. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. خیلی تعبیر عجیبیه. روابط انسانی هم گویا عوض میشه، طوری که خدا میفرماد آدم گناهکار آرزو میکنه که ای کاش برای نجاتش میتونست بچه‌هاش رو در برابر عذاب اون روز عوض بده، یعنی جا به جا بکنه، از بچه‌هاش بگذره. و صاحبته و اخی، همسرش، برادرش. و فصیلته التی تؤوی، چه می‌دونم قوم و خیشش رو. و من فل ارض جمیع، اصلا میخواد برای نجات خودش همه رو قربونی کنه، هر کسی که توی زمینه. ثم یونجی، که مثلا یک نجاتی پیدا کنه. اما خدا میفرماد کلا انها لدا، اینطوری نیست. این آتش زبانه میکشه. نزاعة للشوا تدعو من ادبر و تولا. این عذاب، آتشی که زبانه میکشه دست و پا و پوست رو برمیکنه. یعنی روابط انسانی هم حتی در اون روز تحت تاثیر قرار میگیره. این تغییرات برای کیاست؟ برای مجرمه، برای گناهکاره. از اون طرف ما داریم که اولیاء خداوند نگاهشون به فامیل خودشونه که اونها رو بتونن شفاعت کنن، خانواده خودشون و موارد این چنینی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.